بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان گرامی و محترم. روزتون به خیر و نیکی باشه. امیدوار هستم که لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و لحظات خوبی در آینده در انتظارتون باشه. خب دوستان گرامی، یه مقداری با وقفه شروع میکنیم تا دوستانی که موفق نشدن هنوز آنلاین بشن به جمع ما بپیوندن، چون یه مقدار ظاهرن بچه ها توی ورود به سامانه دچار مشکل شده و خب این از هفته قبل این ماجرا شروع شد متاسفانه و امروز هم کماکان تا حدودی دوستان این مشکل رو داشتن. خب دوستان گرامی، الان 20 نفر آنلاین هستیم. منم سلام عرض میکنم به دوستانی که جدید دارن به جمع و میپیوندن. روزتون به خیر و نیکی باشه. امیدوار هستم که ساعت خوبی رو سپری کرده باشین. بله خانم ایرانپور، مشکلی نداره. هفته آینده تحویل بدیم. خب دوستان گرامی، 19 نفر آنلاین هستیم. من آروم آروم بحثمون رو شروع میکنم با یک خلاصه ای از مباحث جلسات گذشته و بعد وارد مباحث جدید میشم. خواهش میکنم خانم ایرانپور. خب بحثمون اگر یادتون باشه در بحث تولد روانشناسی توی یونان باستان بودیم. دیدگاه افلاطون رو هفته گذشته به صورت کامل راجع بهش بحث کردیم و یه جورایی بستیمش. خب دوستان، اگر سوالی براتون به وجود اومد در حین خلاصه‌های من، سوالتون رو تایپ بکنین که فراموشتون نشه. بله خانم بهزادی، من انشالله یکی از جلسات اسامی رو میخونم که به دستم رسیده که شما هم نگران نباشید. خب دوستان سلامت باشید. خانم بهزادی، من وارد بحث ارسطو شدم. توی بحث ارسطو من یک زندگی نامه ای از ارسطو خدمتتون گفتم در زمینه اینکه در واقع ارسطو در شهری به اسم مقدونه استاگرا به دنیا اومد. پدرش پزشک درباره در واقع آمیناتاس دوم بود که پادشاه مقدونیه بود. من توضیح دادم خدمتتون که پدر ارسطو وقتی که ارسطو خیلی کوچک بود فوت کرد و ارسطو توسط یک نگهبان بزرگ شد و خب تصور میره که ارسطو تحت آموزش پزشکی قرار گرفته. ارسطو به آتن سفر کرد و طولی نکشید که به عنوان یکی از بااستعدادترین شاگردای افلاطون شهره شد و شهرت پیدا کرد. اون در اون زمان تقریبا 17 سال داشت و افلاطون 60 سالش بود. ارسطو تا 37 سالگی به مطالعه‌اش توی آکادمی یا به عبارت همون فرهنگستان ادامه داد. وقتی افلاطون فوت کرد در تقریبا 347-348 در واقع ارسطو مهاجرت کرد و به بحث‌های زیستشناسی و جانورشناسی پرداخت و بار دیگه به مقدونیه برگشت و این مدت 4 سال معلم خصوصی پسر پادشاه فیلیپ دوم بود که گفتم خدمتتون همون اسکندر کبیره. و دقیقاً ارسطو بعد چند بار سفر دیگه به آتن برگشت و توی 48 سالگی آموزشگاهی تأسیس کرد به اسم لوکئوم و در واقع لوکئوم آموزگارای متعدد، سخنرانی‌های منظم، کتابخونه بزرگ و یک کلکسیون بزرگ از علوم طبیعی داشت و بچه‌ها اولین دانشگاه دنیا به حساب میاد لوکئوم. که لوکئوم رو کی تأسیس کرد؟ ارسطو. و دقیقاً وقتی اسکندر کبیر فوت کرد، ارسطو از آتن فراری شد و یک سال بعد تو 63 سالگی در چارسیس مرد. ببینین ارسطو چرا از آتن فرار کرد؟ گفتم خدمتتون مقدونیه، یعنی همون جایی که ارسطو متولد شده بود، در اون کشور باستانی یونانی زبان در شمال یونان بود. و خب فیلیپ پادشاه مقدونیه که پسرش همون اسکندر کبیره که تحت آموزش ارسطوه، با هدف یک پارچه کردن جامعه یونانی اومد در واقع به چند شهر یونان حمله کرد، از جمله آتن و اونا رو فتح کرد. وقتی فیلیپ کشته شد، اسکندر کبیر 19 ساله بود و در واقع این شد حاکم، تمون شاگردی ارسطو. و خب دستاوردهای نظامی بعدی اون هم مشهور هستن. البته با این که ارسطو مخالفتهایی با اسکندر داشت، ولی جفتشون به هم پیوستگی یونان رو به میهن پرستی شهری ترجیح میدادن و دنبال یه جور یکپارچگی و اینتگریشن در یونان بودن. وقتی اسکندر در سال 323 قبل از میلاد توی 32 سالگی مرد، حزب مقدونیه تو آتن برانداخته شد و مجدداً آتن اعلام استقلال کرد. ببینید ارسطو بدون تردید، چون که با اسکندر هش و نش داشت و با اهالی در واقع مقدونیه معاشرت داشت، بهش اتهام بی‌ایمانی زدن و گفته در واقع بهش اتهام این رو زدن که ادعای این رو کرده که دعا و قربانی و اینا بی تأثیره. البته این یادآور اون چیزیه که بچه ها به سر سقراط هم اومد و برخلاف سقراط ارسطو به جوی اینکه وایسه مواجه بشه با سرنوشت و جام شکران رو خودش در بکشه، در واقع گریختن از آتن رو بر موندن در اونجا ترجیح داد و در حقیقت ارسطو اولین فیلسوفیه که درباره مباحثی بحث میکنه که بعدها بخشی از روانشناسی میشن. در نوشته های مبسوطش مطالبی به حافظه، احساس، خواب، رویا، پیراپزشکی و یادگیری اختصاص میده. گفتم خدمتتون کتاب معروف ارسطو دی انیما درباره روح هست و با اون چه در واقع جورایی اولین تاریخ روانشناسی به حساب میاد. خدمات ارسطو به روانشناسی واقعا چشمگیر هست و باید بگیم که به استثنای ریاضیات اون به گسترش خیلی از علوم بچه ها کمک کرد و خب اندیشه های اون رو مباحث فلسفی و علمی مثل متافیزیک، زیست، علم اخلاق، سیاست، دیگه بگم فنون شاعری و بلاغت دقیقا تو هنوز هم وجود داره. بچه ها ارسطو آخرین آدمی بود که هر چیز دانستنی و در طول عمر خودش میدونست. خب پس من توی این اسلاید زندگی نامه ارسطو رو گفتم. علت این که ناچار شد از آتن فرار کنه که داستان سقراط رو بار دیگه برای ما زنده کرد و کتاب دی انیما که درباره روح هست و یه جورایی در واقع اولین تاریخ روانشناسی به حساب میاد. خب من میرم اسلاید بعدی، تفاوت اصلی افلاطون و ارسطو رو بگم. ببینیم بچه ها، گفتم خدمتتون افلاطون و ارسطو جفتشون به ماهیت ها و واقعیت ها علاقه داشتن که از ظاهر صرف اشیا فراتر میرفت، ولی روش هاشون برای کشف کردن ماهیت متفاوت بود، متدولوژی متفاوت بود و دقیقا بحث بر روی این هست که از نظر افلاطون ماهیت ها با صورت هایی که مستقل از طبیعت وجود دارند و فقط با نادیده گرفتن تجربه حسی و درون نگری کردن و معطوف کردن افکار به درون در واقع میشه تجربهشون کرد، در حقیقت معادل هستند. بنابراین افلاطون ماهیت ها و صورت های مستقل از طبیعت رو لحاظ میکرد که در واقع وقتی تجربه حسی و نادیده بگیری و به درونت رجوع کنی میتونی بهشون برسی. ولی از نظر ارسطو ماهیت ها وجود داشتن ولی فقط با بررسی کردن طبیعت میتونستن معلوم بشن. اون اعتقادش به این بود که اگر یک اصل یا پدیده که جلوه های منفرد متعددی رو داره به قدر کافی بررسی بشه، سرانجام میتونیم ماهیتی که این جلوه ها بیانگرش هستن رو استنباط بکنیم. ارسطو در مقدمه کتاب متافیزیکش نشون میده که نگرشش نسبت به اطلاعات حسی بچه ها خیلی متعادل تر و مساعد تر از نگرش افلاطون هست. دقیقا ارسطو در مقدمه کتاب متافیزیک مطرح میکنه که همه انسان ها بنابر ماهیتشون دوست دارن بدونن. خب این آتش دانستن نشانش در دیدگاه ارسطو لذتیه که آدم از حواسش میبره. حواس ما حتی جدای از مزایا و سودایی که برای ما دارن به خودی خود دوست داشتنی هست. ببینید وقتی شما یک ابریشم رو با لامستتون احساس میکنین، وقتی بهترین بوها رو از طریق شامتون استشمام میکنین، وقتی بهترین خوراکی ها رو مصرف میکنین، اینا براتون لذت بخشه. ولی در دیدگاه ارسطو و در حقیقت یه اولویت بندی وجود داره و حس بینایی بالاتر هست، نه تنها در رابطه با عمل، وقتی حتی قرارم نیست کاری انجام بدیم، ما دیدنش رو به هر چیز دیگه در واقع ترجیح میدیم. تو دیدگاه ارسطو بینایی بیشتر از حواس دیگه به ما کمک میکنه و تفاوت‌ها رو آشکار میکنه، که ما امروزه میدونیم که عزیزانی که مشکل بینایی دارن یا مشکلات گوناگون حواس رو دارن، قسمت‌های دیگه مغزشون فانکشناش اختصاصی میشه و خداوند بهشون این نعمت رو داده که از یک سری حواس دیگه به صورت افزون و مضاعف‌تر استفاده کنن. خب بچه ها، فلسفه ارسطو مشکلی رو نشون میده که وقتی کسی سعی میکنه فلسفه خردگرایی و تجربی نگری رو از هم مجزا بکنه و تفکیک کنه، باش روبرو میشه. بچه ها میدونین خودتون، خردگراها مدعی هستن که ما برای کسب دانش باید از عملیات منطقی و ذهن استفاده کنیم. خب اما در به اصطلاح مقابل این خردگراها، تجربی نگرا میگن اطلاعات حسی در کسب دانش خیلی مهم هست. خب بعد دقیقا بحث اینجا که من میگم اینه که ما عملا نمیتونیم تفکیک کنیم. ما خردگرا یا تجربه گرای واقعا صرف نداریم. اگرچه مثلا به نظر میرسه که مثلا خردگرا اهمیت تجربه حسی رو تشخیص دادن و اون رو پذیرفتن، مگه میشه شما از عقلت استفاده کنی ولی با حواست چیزی رو درک نکرده باشی؟ و اغلب تجربی نگرها هم عملیات ذهنی رو فرض میکنن و اطلاعات حسی رو در واقع در نظر میگیرن. این همون بحثی دفعه گذشتم خدمتتون گفتم، تجربی نگری و بحثای خردگرایی قابل تفکیک از هم نیستن. پس ببینین، اگر ما میان بگیم که فیلسوفی مثلا خردگراست یا تجربه گراست، عملا مفهوم ما اینه که واقعا پیدا کردن خردگرا و تجربی نگر خالص دشواره و ما فیلسوف رو وابسته به این که به عملیات ذهنی تاکید میکنه یا به تجربه حسی تو یکی از این مواضع طبقه بندی میکنیم. با در نظر داشتن این موضوع میتونیم بگیم که ارسطو بیشتر خردگرا بود تا تجربی نگر. پس ما نمیتونیم تفکیک کنیم، اما چون هر خردی به دنبال تجربه میاد و هر تجربه‌ای به دنبال خرد و اینا دو موضوع کاملا در هم آمیختن، ولی در بحثای فلاسفه بر اساس تاکید اون فیلسوف یا صاحب نظر صاحب صرف ما میایم مطرح میکنیم آقا این بیشتر خردگراست و تجربی نگر. ولی پذیرش این موضوع به معنای این نیست که این فیلسوف اون در واقع اصل مقابل رو رد کرده و بهش تلنگری زده، باوری نداره. این موضوعیه که خواهش میکنم که اینجا بهش توجه بکنیم. خب من این اسلاید رو هم توضیح دادم که دقیقا فلسفه ارسطو چه مشکلی رو نشون میده و در واقع ارسطو بیشتر خردگراست تا تجربی نگر. خب من در بحث تفاوت در حقیقت ارسطو و حالا افلاطون و یکی بحث ماهیت رو مطرح کردم. در ادامه بحثم خدمتتون بگم که در طول سالیان اصول کلی افلاطون و ارسطو در واقع به اصطلاح خیلی ها اعتقاد دارن که این اصول کلیشون واقعی و قابل دانستنه. و خب ببینین به شیوه های مختلفی به این اصول کلی که افلاطون و ارسطو تو ذهنشون داشتن اشاره شده. مثلا اصول مقدماتی، مثلا مسائل ماهیتی یا ماهوی یا مفاهیم کلی. ببینید در هر مورد فرض شده که یک چیز بنیادی وجود داره که ما مطالعه کردن موارد تکی ما نمیتونیم بهش برسیم. برای یافتن ماهیت زیربنایی موارد تکی ما بچه ها حتما باید از دنیای عقلانیتمون استفاده بکنیم. جا جستجو برای اصول مقدماتی، برای ماهیت ها، برای مفاهیم کلی، دقیقا بچه ها فلسفه های قدیمیه. ببینید شما تو هر بحثی که وارد بشین بچه ها دو تا شاخه میبینید. یکی اون بحث های قدیمی و کلاسیکه، یکی بحث های جدید و نوین هست. تو بحث های قدیمی ما در واقع بحث چی هست؟ بحث بیشتر اصول ماهویه، اصول مقدماتیه، ماهیتیه، مفاهیم کلیه و من بگم خدمتتون دیدگاه فلسفیه. مثلا شما امکان داره فلسفه ذهنگرایی رو شنیده باشین. فلسفه ذهنگرایی به عنوان یکی از در واقع شاخه‌های فلسفه قدیمی که خیلی هم مورد توجه ماست و اصلا داخل فلسفه ذهنگرایی بحث دوالیسم دکارتی خارج شده، بحث در واقع اونجا دقیقا یک بحث قدیمی و فلسفی و یک بحث نوین. توی بحث نوین رو متدولوژی تاکید دارن و در واقع روش شناسی، ولی تو بحث قدیمی دقیقا کار دارن به خود ذهن و کلیات ذهن و هرچی میره در واقع عصر و تاریخ میره جلوتر شما میبینید روح زمانه داره به مفهوم ساینتیفیک بودن یا علمی بودن نزدیک میشه و برای علمی بودن ما باید شاخصهایی رو داشته باشیم که بنابراین اون در واقع مفهوم ها و موضوع ها در عصر جدید به دنبال اون شاخصه هان که بتونن خودشون رو به علمی بودن بچسبونن. اینم من اینجا گفتم خدمتتون توضیح بدم که توی ذهنتون باشه. و خب ما تو علم نوین بیشتر برای قوانین حاکم به طبیعت جستجو میکنیم، تو علم کلاسیک و قدیمی بیشتر فلسفه مورد بحث ما هست و خیلی از مباحث ذهنگرایی سنتی در فلسفه ذهنگرایی. خب بچه ها از نظر افلاطون اصول مقدماتی که من دارم میگم مبانیه، اینا با تفکر خالص به دست میاد، ولی از دید ارسطو با بررسی طبیعت. پس ببینید اون داره به تفکر و خرد توجه میکنه و عقلانیت، ولی ارسطو میگه باید طبیعت رو مستقیما بررسی کنیم. از نظر افلاطون کل دانش مستقل از طبیعت وجود داره، ولی از دید بچه ها ارسطو در واقع پیوند بین دانش و طبیعت ناگسستنیه. پس یادتون نره افلاطون دانش رو مستقل از طبیعت میدونه، ولی ارسطو میگه طبیعت و دانش جدا ناپذیر هستن و به هم چسبیدن. بنابراین از نظر ارسطو بدن برخلاف دیدگاه افلاطون و پیروان فیثاغورس که این پیکر رو مانعی برای جستجوی دانش میدونستن و میگفتن اصلا زده به همه چی خراب کرده همه چی و با تجربیات حسی خودش اون تجربیات بدی و پاک روح در میان خدایان رو به دست فراموشی سپرده، ارسطو اصلا این موضوع رو قبول نداشت و بدن رو مانع جستجوی دانش به حساب نمی آورد. بنابراین تجربه حسی در دیدگاه بچه ها ارسطو به هیچ عنوان نکوهش نمیشه. در ضمن ارسطو در رابطه با اهمیت ریاضیات هم با افلاطون مخالف بود. از دیدگاه ارسطو ریاضیات اصولاً بیفایده است و اون تأکید داره که ما باید طبیعت رو بررسی کنیم، مشاهده کنیم و کاتگورایز یا طبقه بندی بکنیم. در اینجا ما باز شاهد عنصر تجربی فلسفه ارسطو هستیم. دقیقاً بچه‌ها در لوکوم هم تعداد بسیار زیادی مشاهده پدیده‌های مادی و زیستی انجام می‌شد، چون ارسطو دقیقاً عاشق این بحث تجربه گرایی بود و بعداً طبقاتی که این مشاهدات در اونها می‌گنجیدن تعیین می‌شد. ارسطو از طریق روش مشاهده، تعریف و طبقه بندی اون چیزی رو که بهش گفته میشه دایره المعارف طبیعت جمع‌آوری کرد و به مطالعه کردن اشیا تو دنیای تجربی و آگاهی از عمل کردشون خیلی علاقه داشت. اینم از بحث در واقع ارسطو. و خب این که من گفتم قسمتتون تو طول تاریخ مطرح شده بیشتر تجربی گرا بوده، ولی خب بیشتر عذر میخوام خرد گرا بوده، ولی همونطور که میبینیم به تجربیات خیلی بها میده. و تفاوتش با افلاطون در این هست، چون ارسطو به دنبال توجیه کردن چند پدیده روانشناختی در قالب زیستی بود، میتونیم اون رو اولین روانشناس فیزیولوژیک بچه‌ها بدونیم. پس اولین دانشگاه مال ارسطو لوکئوم و در واقع به خاطر علاقش به تبیین و تفسیر پدیده روانشناسی در قالب زیستی و بیولوژیکال بهش میتونیم بگیم اولین روانشناس فیزیولوژیک. فلسفه افلاطون از سنت ریاضی فیثاغورس و فلسفه ارسطو از سنت زیستی بقراط پیروی میکرد و دیدگاه‌های افلاطون و ارسطو درباره منابع دانش زمینه رو برای تحقیق‌های معرفت شناسی بچه‌ها آماده کردن که تا زمان حال هم شما می‌بینید بحث‌های معرفت شناسی جاری و ساریه. تقریبا هر فیلسوف و اغلب روانشناسا رو ما میتونیم بر حسب موافقت یا مخالفت با دیدگاه افلاطون و بچه‌ها ارسطو ارزیابی و طبقه بندی بکنیم. اینم از بحث تفاوت‌های افلاطون و ارسطو در نگاه به ماهیت‌ها، در نگاه به ریاضی، در بحث اصول مقدماتی که هر کدوم در واقع قائل به این هستن که از روشی میتونه به دست بیاد. و خب در نهایت این که فلسفه افلاطون ریشه و شاغول ذهنی سنت ریاضی فیثاغورسه، ولی فلسفه ارسطو سنت زیستی بقراط، که قبلا راجع به بقراط و فیثاغورس مفصلا بحث و گفتگو کردیم. خب دانشجویان گرامی و محترم، اگر در زمینه تفاوت افلاطون و ارسطو سوالی نیست، من برم سراغ بحث دیگری به اسم علیت و غایت‌شناسی در دیدگاه‌های ارسطو. خب من منتظر میمونم تا دوستان به من فیدبک بدن. خب من ادامه بحث رو خدمتتون میدم. سلامت باشین دوستان، ممنون از نظر لطفتون. بحث علیت و غایت شناسی خانم نقدی اینا رو بیشتر تو جلسه گذشته راجع بهش توضیح دادیم، ولی چشم، حتما هر جایش که احساس کردیم نیاز به توضیح مجدد داره بفرمایین تا من توضیح مجدد خدمتتون بگم. من همونجا استاپ میکنم، مجدد روی اون موضوع با هم دیگه بحث میکنیم. سلامت باشین خانم نقدی. خب بچه ها، اینم که توی بحث قبلی من خدمتتون گفتم که فلسفه افلاطون از سنت ریاضی فیثاغورس تبعیت میکرد، ولی فلسفه ارسطو از سنت زیستی بقراط. و خب این خودش زمینه سازی برای بحثای معرفت شناسی شد که هنوز هست دقیقا این بحثها ساری و جاریه. من وارد بحث غایت شناسی و علیت بچه‌ها ارسطو میشم. ببینید، از دیدگاه ارسطو برای اینکه ما واقعا یه چیزی رو بشناسیم، باید از چهار عامل در مورد اون چیز آگاهی پیدا بکنیم. این چهار عامل علت مادی، علت سوری، علت مؤثر یا کارآمد و در نهایت علت غایه. پس بچه ها، در دیدگاه ارسطو ما برای آنکه از علیت و غایت یک موضوع و کلن چیزی رو واقعا بخوایم بشناسیم کنه و بنهش رو، دقیقا نیاز داریم چهار مؤلفه رو آگاهی داشته باشیم. چهار مؤلفه کیا هستن؟ یکیش علت مادیه. علت مادی چیه بچه ها؟ علت مادی یعنی نوع ماده‌ای که شی رو ساخته. شما یه نگاه اطرافتون بکنید، علت مادی مثلا فرض مثال دیوار اتاقی که شما داخلش نشستین، اون در واقع سنگ‌هایی که در اون به کار رفته، رنگیه که استفاده شده، از اینا ساخته شده. در اتاق شما از جنس مثلا چوب یا MDF. این علت مادی اشیاء. خودکار شما علت مادیش از یک ماده مرکب ثانیه که رنگ میده و از یک لوله پلاستیکی و و خیلی مسائل دیگه. پس ببینید علت مادی یعنی شی از چی ساخته شده. مجسمه هایی که شما توی شهر اصفهان میبینید اینا از جنس مثلا فلز ساخته شده، از جنس سنگ ساخته شده، اینا رو بهش میگیم علت مادی. خب من میرم سراغ علت سوری. علت سوری بچه ها دیزاینه. یعنی چی؟ شکل یا طرح خاص یک شی. خب مثلا وقتی که شما میایم میگیم که یک تکه مثلا سنگ مرمر بر فرض مثال شبیه مثلا نمیدونم شبیه مثلا یه چیز خاصیه، شبیه مثلا یه ستاره دریاییه، این یه علت سوریه. علت سوری یعنی شکل و دقیقا طرح خاص یک شی چی هست. وقتی که شما میگیم این مجسمه ای که دست من هست علت سوریش مثلا بر فرض مثال یک فرشته آسمانیه، این یعنی دیزاین این بر اساس فرشته ساخته شده. خب پس بچه ها شکل طرح خاصی که شی به خودش میگیره رو میگیم علت سوری. خب دسته سوم علت ها که به ما کمک میکنه اشیا رو بشناسیم در دیدگاه ارسطو چیه؟ علت مؤثر یا کارآمد. بچه ها علت مؤثر یا کارآمد نیرویی هست که ماده رو به شکل خاصی عوض میکنه. وقتی یه بچه یه تیک خمیر بهش میدین، نیروی این کودک این خمیر رو به شکل مار در میاره یا به شکل یه گوسفند کوچیک یا به شکل یه توپ. این علت مؤثر و کارآمده. علت غایی چیه؟ علت غایی هدفیه که یک شی به خاطر اون وجود داره. مثلا در مورد مجسمه لذت میده به ما وقتی نگاه میکنیم. و دقیقا علت غایی بچه ها علتیه که به اون خاطر اون چیز وجود داره. بنابراین با این که ما میایم علت غایی رو در آخر در واقع فهرست میکنیم، ولی بچه ها علت غایی از اون ستا پیشی میگیره، چون اصلا اصل هستی و اصل وجود یک شی به علت غایی وابسته است. همون بچه علت غایی مجسمه سازیش و خمیر چینی بازی کردنش لذت از بازیه. شما علت غایی این که دارین درس میخونین سر کلاس میان ادامه یک مسیر ذهنیه و دقیقا افزایش اطلاعات علمیه. بنابراین علت غایی قبل از علت مادی سوری و مؤثر زیست پیدا میکنه و داره به حیاتش ادامه میده. بچه ها فلسفه ارسطو نمادی از یک فلسفه تئولوژی هست، یا به عبارتی تئولوژی یعنی غایت شناسی. ببینین از دیدگاه ارسطو هر چیزی در طبیعت هدف داره و هیچ چیزی بی هدف به وجود نمیاد. ولی منظور ارسطو از هدف بچه ها قصد آگاهانه نیست، بلکه منظورش اینه که هر چیزی تو طبیعت شما میبینید کارکردی داره و اون فانکشن ها در واقع مهم هستن که در اون قرار داده شده. این هدف یا کارکرد بچه ها ذاتی تحت عنوان کمال یافتگی مطرح میشه، یا به عبارت اینتلیچی که به معنای کمال یافتگیه. حالا دقیقاً کمال یافتگی چی هست؟ ببینید یک شی در حال حرکت یا رشد کردن از طریق کمال یافتگی در جهت تعیین شده حفظ میشه تا بتونه به کمال برسه. پس بچه‌ها فلسفه ارسطو مصداق غایت شناسیه. منظور از هدف در دیدگاه ارسطو به معنای قصد آگاهانه نیست، به معنای فانکشنیه که یک شی برای اون به وجود اومده. بحث کمال یافتگی یا به عبارت انتولوژی دقیقا بحث کمال یافتگی یعنی یک شی در مسیر حرکت خودش حفظ بشه تا بتونه به کمال برسه. و این دقیقا بحثیه که در این دیدگاه ارسطو ما داریم بهش نگاه میکنیم. من ببینم توی اسلاید بعد. آهان، مفهوم کمال یافتگی. مفهوم بچه ها کمال یافتگی رو همه فهمیدیم. یه شی در حال حرکت یا رشد کردن در جهت تعیین شده حفظ میشه تا بتونه به توان کامل خودش برسه. بچه هایی همون بحث سلف‌اکچوالیزیشن شباهت داره، خود شکوفایی، یعنی یه بالقوه‌ای هست تو مسیر صحیح افتاده بشه به بالفعل میرسه. ببینید مثلا چشم ما برای دیدن به وجود میاد، برای انجام این کار به رشد حیاتش ادامه میده. علت قایی جانداران بخشی از ماهیت اونهاست که از همون لحظه‌ای که جاندار متولد میشه به طور بالقوه وجود داره. شما وقتی یه دانه کاج داریم، دانه کاج به صورت بالقوه توان تبدیل شدن به یک درخت بلوط، در واقع درخت کاج بالفعل رو داره، ولی نمیتونه مثلا بشه درخت بلوط، نمیتونه بشه گل رود، نمیتونه بشه قورباغه، نمیتونه بشه درخت سیب. پس ببینید این یعنی کمال یافتگی، یعنی در مسیر کمالش حفظ بشه. ببینید هدف یا کمال یافتگی اون دانه کاجی که من بهتون گفتم تبدیل شدنش به درخت کاجه و طبیعت با تغییرها و حرکاتی مشخص میشه که در واقع منجر میشه این اشیا به صورت آهسته و آرام از پتانسیلشون به سمت واقعیت حرکت کنن. وقتی که چیزها به سمت علت قایی و اهداف خودشون پیش میرن، دقیقا مثل وقتیه که شما یه دانه سیب رو میکاری، دانه سیب میشه درخت سیب. دقیقا مثل زمانیه که شما چندین سال ادامه تحصیل میدی، تلاش میکنی تا برسی به بالفعلی که یک فرد آگاهه. خب علت قایی یا هدف یک چیز رو ما بچه ها در دیدگاه ارسطو میتونیم بگیم همون ماهیت اون چیز هست. اینم در نظر داشته باشین. خب من مفهوم کمال یافتگی رو بچه ها خدمتتون مطرح کردم. همه فکر میکنم دیگه متوجه شدیم که یک شی در حال حرکت یا در جهت تعیین، در واقع رشد خودش در جهت تعیین شده و در واقع از قبل تعیین شده حفظ بشه تا بتونه به توان کامل برسه. حرکت از بالقوه فعلی به سمت بالفعل، همون بحثی که تو سلف اکچوالیزیشن در مورد بالقوه ها و بالفعل ها میکنیم و پتانسیل هایی که از این نظر وجود داره. خب بچه ها، بحث دیدگاه ارسطو و عقیده ارسطو اینه که همه اشیا و چیزهای طبیعی، چه جاندار چه بی جان، همه هدفمندن. اما علاوه بر اون که خود طبیعت، ما میتونیم بگیم یک طرح یا هدف بزرگه. پس ببینید تو دیدگاه ارسطو همه چیزهایی که اطرافتون میبینین، چه اون مورچه‌ای که داره راه میره، چه اون پرنده‌ای که داره پر میزنه، چه اون کلاغی که صبح به صبح قارقار میکنه، همه اینها هدفمنده. تا اون تیکه سنگی که جموده و به صورت جامد شما میبینش و جانی نداره در تنش، همه اینها هدفمندن و خود طبیعت یه طرح و هدف بزرگی هستن برای خودش. با این ارسطو معتقده که طبقات، در واقع طبقه بندی چیزها توی طبیعت ثابته، ولی بچه ها تا حدودی تکامل رو انکار میکنه و سلسله مراتب بزرگ بین همه چیزها صحبت میکنه. بچه ها واژه اسکالا نشرایی که توی صفحه دارین مشاهده میفرمایید به این عقیده اشاره میکنه که طبیعت به صورت سلسله مراتب ترتیب پیدا کرده که دامنش از یه ماده خونسا تا جنباننده ناجنبا که واقعیت خالص و علت هر چیز در طبیعت گسترش پیدا میکنه. خب ببینید بچه ها، من الان یه مفهومی رو گفتم به اسم اسکالا نشرایی که سلسله مراتب بزرگ بین همه چیز هاست. دقیقا طبیعت به شکل سلسله مراتبه که دامنه این سلسله مراتب از یه ماده خونسا تا جنباننده ناجنباست که به جنباننده در واقع ناجنبا گفته میشه آن موور. موور یعنی جنباننده، حرکت کننده، آن مووت یعنی ناجنبا. خب حالا ببینید جنباننده ناجنبا چیه؟ بچه ها جنباننده ناجنبا واقعیت خالص و علت هر چیز تو طبیعته. من بگم خدمتشون که جنباننده ناجنبا همون چیزیه که به تمام اشیاء طبیعی بچه ها هدف میده. پس همون چیزیه که به همه اشیاء طبیعی هدف میده. پس همه چیز طبیعت هدف داره، خود طبیعت هم هدف داره. یعنی دیدگاه یه دیدگاه خیلی گشتارتی مفصله که هر کدوم از اجزا هدف مدار، کل دیزاین و طبیعت هم هدف مدار. حالا دقیقا این بحث در واقع موضوعی که من دارم خدمتتون میگم تحت عنوان اسکالا نچرایی، هر چیزش در واقع هر چی ما یک چیز رو بگیم به جنباننده یا ناجنبا نزدیکتر میشه، کاملتر میشه. و در بین حیوانات بچه ها آدمیان خیلی بیشتر به جنباننده ناجنبا یا آن موبر نزدیکتر هستن، به طوری که بقیه حیوانات خیلی عقبتر ما هست. با این که ارسطو بچه ها تکامل رو قبول نداره، ولی اسکالا نچرایی نوعی مقیاس تکامل نژادی به وجود میاره که بررسی کردن حیوانات پستر میتونه به ما کمک کنه انسان رو بشناسیم. البته این اطلاعات همیشه ارزش محدودی داره، چون تو دیدگاه ارسطو انسان یه حیوان منحصر به فرده. و بار دیگه هم میگم خدمتتون، موضع ارسطو بچه ها کاملا غایت شناسیه. همه چیز در طبیعت هدف داره، خود طبیعت هم در واقع هدف داره. و این بحثیه که در واقع مطرح میکنی. خب ببینین آقای ساتری، بعد از این نظر ریشه های زیربنایی این بحث رو در نظر بگیریم. خب چون شما دارین میگید در واقع بحث واجب الوجود توی دیدگاه ابن سینا که دقیقاً در زمینه جوهر و هستی یک موضوع این در واقع مسئله رو مطرح میکنه، و خب شاید اون بحثای هدفمندی و هدفگرایی هم تو دیدگاه ابن سینا به چشم بخوره و شما بر همین اساس دارین میگین، در حالی که جنباننده ناجنبا هم واقعیت خالص و علت هر چیز در طبیعت هست. و خب بحثی که اینجا داره میکنه تا یه حدودی های شاطری از دیدگاه ابن سینا و واجب الوجود با همدیگه متفاوت هست. چون ببینین توی در واقع بحث جنباننده ناجنبا ما واقعیت خالص و علت هر چیز رو توی طبیعت جستجو میکنیم، و در دیدگاه ارسطو جنباننده ناجنبا همون چیزیه که به اشیاء طبیعی هدف میده. خب و دقیقا اسکالا نچرایی هم میگه در واقع هرچی یه چیز به جنباننده ناجنبا نزدیکتر بشه کاملتره. و این با بحث واجب الوجود و این که یک وجودی حتما باید کن فیکون باشه، وجود داشته باشه، با همدیگه از نظر مفهومی و معنایی کاملا متفاوته آقای شاطری. و برای همینه که من اینجا دارم خدمتتون مطرح میکنم که به نظر میاد یه جورایی با مفهوم واجب و وجوب در واقع به نظر برسه که در حقیقت ممکن الوجود ممتنع الوجود بودن و خیلی از این مسائل که واجب به ذاته و حتما باید در واقع وجود داشته باشه، حالا چه تو دیدگاه ابن سینا چه تو دیدگاه فلاسفه دیگه، در واقع به نظر میرسه که تا یه حدودی از نظر مفهومی از هم فاصله میگیره. چون در اینجا دقیقا ارسطو داره مطرح میکنه که در حقیقت این یه هدفه و هرچی به اون جنباننده ناجنبا نزدیک تر بشه خیلی در واقع به قول معروف چی میگن به کمال نزدیک تر میشه و اون بحث کمال یافتگی درش میتونه مطرح بشه. و خب ببینید این که شما بله در نظر میگیرین که تو دیدگاه ابن سینا خداوند یه موجود فوق‌العاده است و از طرف دیگه واجب الوجود به ذات در واقع و خیلی از به اصطلاح علایق مادی دور و تجرد براش مطرح میشه و همه این مسائل کاملا درست هست. و خب البته تو باور ابن سینا هم این علم حصولیه و به صورت کلی مطرح میشه و دقیقا اون در واقع استعانت به ذات خداونده. و خب بحث در مورد علم خدا هم که ما میدونیم واقعا جزء پیچیده ترین مباحث در دیدگاه های فلسفی هست که راجع به این که مثلا خداوند علم دارد ندارد، آیا علمش به ذاته، آیا علمش به موجودات قبل آفرینشه، آیا علمش به موجودات بعد آفرینشه. و خب تو دیدگاه ابن سینا که شما میگین موجودات چهار دستن: موجودات ناقص، موجوداتی که مکتفی به ذاتن، موجوداتی که تمامن و موجوداتی که فوق تمامن. بله، اگر از این دیدگاه شما دارین این موضوع رو در نظر میگیرین و واجب الوجود و در واقع بحثای به اصطلاح ناقص بودن تا اون در واقع فوق کامل بودن رو دارین لحاظ میکنین، میتونیم بگیم به مفاهیم ارسطو تا حدودی میتونه قرابت و نزدیکی داشته باشه. و خب به نظر میاد شما یک دیدگاه تطبیقی رو آقای شاطری مد نظرتون هست که خب بیان این دو موضوع رو به هم ارتباط بدین. ولی خب یه مقداری آقای شاطری اهدافی که ابن سینا و ارسطو توی این بحث دارن با همدیگه در واقع متفاوت هست و خب شاید مفهوم کمال یافتگی در دیدگاه ابن سینا خیلی مفهوم به لحاظ کانتنت و محتوایی که داره متفاوت تر از بحث تکامل نژادی و بحثایی باشه که توی در واقع دیدگاه ابن سینا مطرح میشه. بله، سلامت باشین آقای شاطری. من ادامه بحث رو انجام میدم. دوستان اگر هر سوالی دارن لطف کنن تایپ کنن بفرستن، من هر جایی احساس کردم میتونم وقفه ایجاد میکنم در خدمتتون هستم. سلامت باشین آقای شاطری و موفق. خب بحثی که من اینجا الان کردم مفهوم در واقع جنباننده ناجنبا بود که اون واقعیت خالص و علتیه که توی طبیعت هست. یک در واقع بحث به اصطلاح در واقع موضوع این که در حقیقت اشیا هرچی به اون دست پیدا بکنن کاملتر هستن، انسان خیلی به جنباننده ناجنبا از همه نزدیکتر هست و به طوری که بقیه حیوانات از ما عقب هستن. و خب اسکالا نچرایی یه مقیاس تکامل نژادی هست که ما با استفاده از مطالعه حیوانات پست میتونیم به بررسی انسان بپردازیم. اینم از در واقع بحث مفهوم جنباننده ناجنبا و هدفگرایی در طبیعت در دیدگاه ارسطو که در واقع گفتم که یه سری از این اطلاعات ارزش محدودی دارد چون انسان خیلی در بین حیوانات منحصر به فرده و دقیقا در دیدگاه ارسطو غایت شناسی به وضوح دیده میشه. خب دوستان تا اینجای بحث راجع به تفاوت‌های افلاطون و ارسطو بحث کردم و راجع به علت شناسی و در واقع غایت شناسی علیت در دیدگاه افلاطون. اگر دوستان سوالی دارین لطف بفرمایید مطرح بکنین. بله خانم علیزاده، اول کلاس چه اتفاقی افتاد؟ دوستان دیگه اگر سوالی دارین بفرمایین، خواهش میکنم. خواهش میکنم خانم علیزاده. دوستان اگر سوالی هست بفرمایین، اگر سوالی نیست یه فیدبکی به من بدین که من بدونم ادامه بدم بحث رو یا توقف کنم برای پاسخ‌دهی به سوالات. بله خب دوستان فیدبک دادن، خیلی ممنون از دوستانی که مشارکت میکنن. خانم عسکری، خانم پوپایی، خانم مجلسی عضو میخوان، خانم جانستاری، خانم عباسی، آقای شاطری. بله آقای شاطری خدمتتون گفتم ببینید توی بحث در واقع ارسطو توی خیلی از کتاب‌ها با در نظر گرفتن این مفهوم که آیا یک نفر به عملیات ذهنی تاکید می‌کنه یا به تجربه حسی توی کتاب‌های تاریخی مطرح شده که در واقع ما با در نظر داشتن این موضوع می‌تونیم بگیم ارسطو بیشتر خردگراست تا تجربه‌نگر. خب اگرچه من در ادامه بحثم بارها بارها گفتم سه تا چند اندازه ارسطو به تجربه نگری بها داده و چقدر به دنبال تبیین حتی پدیده روانشناسی تو قالب زیستی بوده و برای همین ما بهش میگیم اولین روانشناس فیزیولوژیک و حتی مشاهده پدیده مادی و زیستی کرده. ولی در کتب مطرح میشه که در واقع با لحاظ اینکه یک نفر بیشتر تجربه حسی و ترکیب داره یا عملیات ذهنی، ارسطو بیشتر به نظر میاد خردگرا بوده تا تجربه نگر آقای شاطری، و من برای همین روی این موضوع بحث کردم چون خیلی از ذهن ما دوره، به نظر میاد واقعا تجربه گراست، خردگرا نیست. ولی توی کتاب ها ذکر شده که با توجه به اینکه توی این دو مؤلفه فرد به کدوم بهای بیشتری داده، به نظر میاد که ارسطو بیشتر در واقع خردگرا مطرح میشه تا تجربه گرا، علارغم اینکه شواهد تاریخی داره به ما میگه که خیلی به تجربیات زیستی و فیزیولوژیک اهمیت میده و من گفتم خدمتتون اولین روانشناس فیزیولوژیک به حساب میاد. سلامت باشین آقای تهامپور، هر جایی که احساس میکنید نیاز به وقت داره، توقف داره، بگین من وقت ایجاد میکنم و توقف کلامی میکنم تا ذهن شما هم دچار اوورلود نشه، اذیت بشین. سلامت باشین، من به نقل از کتابای مختلف خدمتتون گفتم که حالا اگه تجربی نگری همون در واقع تامین اطلاعات از حواس باشه و بحث خردگرایی به کار بستن در واقع ذهن، اگه جای علک بریزین بحث این که ما برای کسب دانش از عملیات منطقی ذهنی استفاده کنیم، به نظر میاد دیدگاه ارسطو بیشتر در اینجا خردگراست، علارغم این که من در ادامه بحثم در هر حالت اینا برداشت‌های بچه ها نویسندگانه، حالا چه هرگن هام باشه چه هر کس دیگه ای توی در واقع به اصطلاح چه لاندین باشه، اینا برداشت‌های ذهنی خودشون رو راجع به در واقع ارسطو می نویسن و خب این موضوعی نیست که شاید اون زمان حالا مطرح شده باشه که این خردگرا تجربه گرا، فقط بر اساس اینکه علک می کنیم اطلاعاتشون رو متوجه می شیم که در واقع آیا این بیشتر به این موضوع در واقع چی میگن بار میداده یا به موضوع در حقیقت مقابلش. و بازم من تأکید میکنم که در دیدگاه ارسطو این تجربه گرایی واقعا موج میزنه و خیلی وجود داره، ولی توی یه سری از کتابای دیگرش مثل بحثای در واقع مثلا درباره یاداوری یا خواب دیدن و ایناش، شاید اون مؤلفه خردگرایی بچه‌ها خیلی برجسته تر باشه، کما اینکه حتی توی بحث علت شناسی و غایت شناسیش هم این موضوع وجود داره و خب شاید توی بحث متافیزیک هم بتونیم بهش اشاره بکنیم که حتی این موضوع در اونجا هم دیده میشه و در واقع مطرح میشه. و خب بچه‌ها نوعی دوالیسم هم در آثارش دیده میشه، حالا من در ادامه بحث راجع بهش توضیح میدم. سلامت باشین. خب من ادامه بحث رو میدم. بچه ها گفتم خدمتتون در دیدگاه افلاطون روح یک مفهوم سه عنصری است که تشکیل شده از بحث دلیری، اشتهایی و خردگرایی. ببینیم بچه ها توی بحث سلسله مراتب روح در دیدگاه ارسطو ما سه تا در واقع به اصطلاح چی میگن سه تیپ یا سه سنخ رو ارسطو به ما معرفی میکنه. از دیدگاه ارسطو مثل بچه ها اغلب فلاسفه یونان روح همون چیزیه که زندگی میبخشه و بر اساس در واقع دیدگاه ارسطو سه نوع روح وجود داره. پتانسیل موجود زنده توسط نوع روحی که موجود زنده از اون برخورداره تعریف میشه و بچه ها پتانسیل موجود زنده در دیدگاه ارسطو همون هدف موجود زنده است. خب ببینید روح نباتی در واقع که بحثش میشه دقیقا به چی داره اشاره میکنه؟ به بحث در واقع نیوتریتیو سوله، یعنی کاملا طبیعیه. خب این واژه نیوتریتیو رو اولش دقت کنین، حالا یا نیوتریتیو نیوتریتیفه یا نیوتریتایبه، خیلی حضور ذهن ندارم تلفظش رو، فکر کنم نیوتریتیف درستش باشه. ولی بحثم حالا سر به اصطلاح ترمینولوژیش نیست، سر اینه که اون واژه نیوتریتیف که از نچرالیست میاد و بحث طبیعی کاملا توی ذهن شما وجود داشته باشه و یه جور وچتیتیوه، یه جور در واقع این هست که در واقع گیاهان ازش برخوردار هستن و در واقع اینه که امکان رشد، جذب و در واقع تولید مثل رو برای اون فرد به وجود میاره. پس ببینیم این چپیه که ما داریم راجع بهش بحث میکنیم، ما روح نباتی رو فقط گیاهان برخوردارن و بهشون این امکان رو میده که مواد مقوی رو از داخل خاک جذب کنن، رشد کنن و بتونن گردافشانی و تولید مثل بکنن. خب این در واقع روح نباتیه. حالا ادامه بحث من روح حساس رو میگم، سنسیتیف سول. خب اون نیوتریتیف سول بود، این سنسیتیف سوله. روح حساس چیه بچه ها؟ روح حساس روحیه که حیوانات ازش برخوردارن. پس گیاه ها ازش برخوردار نیستن ها، حیوانات برخوردارن. ارگانیسم ها یا موجودات زنده‌ای که روح حساس دارن علاوه بر وظایف نباتی محیط هم احساس میکنن، به محیط ریاکشن و واکنش دارن، ما بهش پاسخ میدن، ریسپانس دارن و لذت و درد رو تجربه میکنن و بچه ها حافظه دارن به درجاتی. پس یه بار دیگه من بحث میکنم که بچه ها روح حساس همون روحیه که حیوانات ازش برخوردارن، نه در واقع گیاهان. ارگانیسمی که روح در واقع حساس رو داشته باشه علاوه بر وظایف نباتیش داره محیط رو احساس میکنه، به محیط ریسپانس میده، پاسخ میده، چون محرکا رو دریافت میکنه، این لذت و درد رو تجربه میکنه و حافظه هم دارد. خب حافظه هم دارد که در حیواناته و در نهایت سطح بالاتر بچه ها روح عقلانیه. روح عقلانی که ما میان راجع بهش بحث میکنیم تحت عنوان رشنال سول بهش گفته میشه، روحیه که فقط آدم ها ازش برخوردار هستن و در واقع تفاوتش با اون دو دسته روح اینه که روح نباتی گیاه، روح حساس حیوان، روح عقلانی انسان. روح عقلانی بچه ها رشنال سول، بازم میگم نیوتریتیف سول تحت عنوان نباتی، سنسیتیف سول روح حساس و در واقع رشنال سول روح عقلانی. بچه ها این روح تمام کارکردهای دو روح دیگه رو تامین میکنه ولی تفکر یا فکر منطقی رو هم برای انسان به وجود میاره. بچه ها این روح هست که به ارگانیسم در واقع ویژگی های مشخص رو میده و بنابراین بر اساس اینکه ما کدوم یکی از این روح‌ها رو بررسی کنیم ویژگی های ارگانیسم مشخص میشه. در دیدگاه ارسطو پرسیدن این سوال که آیا بدن و روح به طور مستقل وجود دارن بی‌معناست. ما میتونیم این سوال غیر ضروری رو که روح و بدن یکی هستن فراموش کنیم و دقیقا مثل اینه که ما بپرسیم آیا موم و شکل اون در واقع یکی هم؟ این دیدگاه ارسطو نسبت به چی؟ نسبت به در واقع بدن و روح و وضعیتی که بدن و نفس به قول حالا اساتید داره و بحث این که آیا این دوتا مستقل وجود دارن و مستقل نیستن یه سؤال بی‌معناست، چون مثل اینه که ما بیان بگیم آیا موم و در واقع شکلی که اون موم داره با همدیگه یکی هستن یا نه. پس بحثی که من الان دارم میکنم روح نباتی حساس عقلانیه، اولی متعلق به گیاه، دومی متعلق به حیوان، سومی متعلق به انسان و در نهایت روح در واقع به ارگانیسم جاندار ویژگی مشخص میده و این دوتا کاملا با هم آمیختن و در ارتباط بسیار عمیق با همدیگه قرار دارن. خب دوستان من بحث روح نباتی، روح حساس و روح عقلانی رو هم خدمتشون کردم تحت عنوان نیوتریتیف سول، تحت عنوان سنسیتیف سول و رشنال سول و سعی کردم مرزهای بینشون رو مشخص کنم. ادامه بحثم رو پیگیری میکنم. دوستان اگر سوالی دارین در این حوزه و بحث سلسله مراتب روح در دیدگاه ارسطو، قبل از این که من وارد بحث احساس بشم لطف کنیم بفرمایین. اگر هم سامان قطع شد، من همه دوستان رو به خدای مهربان میسپارم، امیدوارم سلامت باشین در پناه خدا. خب من منتظر هستم دوستان سوالات رو بپرسن تا وارد بحث احساس بشن و اینکه احساس در دیدگاه ارسطو چرا. خانم بهزادی اجازه بدین انشالله هفته آینده. یه سری از دوستان امروز از من زمان گرفتن، من بهشون گفتم موردی نداره ارسال بکنی. خب بچه ها من میرم سراغ اسلاید بعدی و توی این دقایق باقی مونده بحثم رو ادامه میدم. بچه ها احساس در دیدگاه ارسطو رو میخوام قسمتشون توضیح بدم. بحث احساس در دیدگاه ارسطو این هست که ارسطو اعتقاد داره اطلاعات از طریق حواس در واقع تعمیم میشه. بچه ها بینایی، شنوایی، چشایی، لامسه، بویایی، دقیقا همین بحثه. بله خانم وحیدی من فرصت دادم خدمتتون، برای همین اسامیو نمیخونم. زحمت بکشین اگر علاقه مندین و تمایل دارین انجام بدین ارسال کنین. ببینیم بچه ها اطلاعات از طریق حواس پنجگانه تعمیم میشه. میبینیم، میشنویم، میچشیم، لمس میکنیم و استشمام میکنیم. ارسطو برخلاف فلاسفه قبل خودش مثل بچه ها امپدوکلس و دموکریتوس اصلا باور نداشته اشیا رونوشته خودشون رو یا تصاویر خیالی خودشون رو به ما میفرستن، بلکه تصور میکرد که ادراک به وسیله حرکت اشیایی که یکی از حواس رو تحریک میکند قابل توجیه هست. یه بار دیگه اینو مطرح میکنم بچه ها، در دیدگاه ارسطو اطلاعات از طریق حواس پنجگانه بویایی، بینایی، شنوایی، چشایی، لامسه تامین میشه، برخلاف امپدوکلس و دموکریتوس که قبلا بحثشون رو کردیم. اصلا ارسطو باور نداشته اشیا رو نوشته ریز یا تصاویر خیالی از خودشون میفرستن و ما بر اساس اون رونوشته اونا رو ادراک میکنیم. تصور میکرد ادراک به وسیله حرکت اشیایی که یکی از حواس رو تحریک میکنه قابل توجیه و قابل تفسیر هست. بچه ها حرکت اشیای مختلف از طریق رسانه های مختلف یک سری حرکات رو ایجاد میکنه و هر کدوم از حواس پنجگانه ما به حرکات مدیاهای خاصی حساسه یا به حرکات رسانه‌های خاصی حساس هست. منظورم چیه؟ بینایی. وقتی نور حرکت میکنه و این حرکت نور از کجا میاد؟ از یه شی. حرکت نور که به وسیله شی ایجاد